استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. پیام معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به طالبان حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستهای این گروه نیست. وزارت معارف افغانستان میزان باسوادان در کشور حدود 48% اعلام کرده و قرار است رهبر مخالفان بلاروس امروز در مجمع پارلمانی شورای اروپا در مورد وضعیت کشورش سخنرانی کند. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را امید مرزبان پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. معاون نخست رئیس جمهور افغانستان امروز گفت طالبان باید بدانند که مذاکره با آنها به معنای تسلیم شدن به خواسته های این گروه نیست. در سومین روز لیگ کرکت شپگیز امروز مس عینک اتلان در برابر دکابل بازان شکست خورد و بخش هنگری رادیو آزادی امروز نشراتش را از سر گرفت. با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان امروز گفت طالبان باید بدانند که مذاکره با آنها به معنای تسلیم شدن به خواسته های این گروه نیست. صالح که به مناسبت هفته شهید و یادبود از 19 سال روز ترور احمد شاه مسعود در کابل سخن می گفت افزود افغانها صلح می خواهند، ولی قربانی های گذشته آنها نباید با آمدن صلح نادیده گرفته شود. انتظار می رود مذاکرات مستقیم صلح با طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. هرچند آمادگی ها برای برگزاری این مذاکرات ظاهرا به مراحل نهایی رسیده، اما هنوز تاریخ مشخصی برای برگزاری این گفتگوها تعیین نشده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای ملی مصالحه نیز امروز گفت مذاکرات به زودی آغاز خواهد شد. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر دیشب ادعا کرد که هنوز هم نزدیک به 100 زندانی طالبان از زندان های حکومت افغانستان رها نشدند. او گفت پس از رهایی این زندانیان طالبان در مذاکرات شرکت خواهند کرد. پیش از این دولت افغانستان گفته است که پروسه رهایی 5000 زندانی طالبان که پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانها بود تکمیل شده است. بخش هنگری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نشراتش را امروز از سر گرفت. نشرات این رادیو در هنگری بعد از پایان جنگ سرد متوقف شده بود. دیزی شندلر سرپرست رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد میگوید این رادیو متحد است تا با در نظر داشت منافع مردم درباره مسائل گزارش دهی کند که برای شنونده های آن مهمند. بررسی های اخیر نشان میدهند که دولت هنگری تقریبا بالای همه رسانه ها محدودیت وضع کرده و آنها را در کنترل گرفته است. در سومین روز لیگ کرکت شپگیز امروز مس عینک اتلان در برابر دکابل بازان شکست خورد. دکابل بازان برنده قرعه شد و تصمیم گرفت بالینگ کند. د مس عینک اتلان توانست در 20 آور و با از دست دادن 6 بازیکن 163 رنز بسازد، اما دکابل بازان توانست با از دست دادن 6 بازیکن در 19 آور به این هدف برسد. جایزه بهترین بازیکن امروز به نورعلی زدران اهدا شد. بازی های کرکت شپگیز افغانستان برای هفتمین سال پی هم برگزار شده و قرار است تا 8 روز دیگر نیز ادامه یابد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حداقل 18 نفر در نتیجه لغزش سنگ در یک معدن مرمر در شمال غرب پاکستان کشته شدند. مقام ها میگویند 10 نفر دیگر هنوز در داخل معدن گیر ماندند. حادثه دیشب در منطقه مهمند در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. محمد عارف وزیر ایالتی در امور انکشاف معادن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 18 جسد و 20 زخمی تا به حال از این معدن مرمر بیرون کشیده شدند. عملیات نجات جریان دارد و گفته می شود نزدیک به 20 تن دیگر هنوز در داخل معدن هستند. معمولا کارگران این معدن پس از کار طولانی در داخل معدن می خوابند. سه رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که بیم اختطاف آنها توسط نیروهای این کشور می رفت در مرز با اوکراین دیده شدند. ماریا کالیسنیکاوا، آنتون راندیوناکاو و ایوان کراوتسو صبح امروز در یک موتر به منطقه مرزی هومل رسیدند. پیش از این یک نماینده کمیته دولتی امور مرزی بلاروس گفته بود که هر سه آنها این کشور را ترک کردند. ماریا، آنتون و ایوان چهره های کلیدی گروه به نام شورای هماهنگی هستند. میخواهند رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو از قدرت کنار برود و برای انتقال صلح‌آمیز قدرت در بلاروس تلاش میکنند. کمیسیون انتخابات بلاروس لوکاشینکا را در انتخابات یک ماه پیش برنده اعلان کرده، اما مخالفان سیاسی حکومت این انتخابات را مملو از تقلب و فساد می دانند. لوکاشینکو که تا حال 5 دوره ریاست جمهوری را تجربه کرده خود را برنده می داند. از صحبت با مخالفانش خودداری کرده و تقاضای برگزاری دوباره انتخابات را رد کرده است. رقیب سیاسی لوکاشینکو در این انتخابات سویتلانا تسخانوسکایا بود، کسی که فقط چند روز پس از انتخابات به بلاروس فرار با بیرون از بلاروس فرار کرد. انتظار می رود او امروز در نشست کمیته امور سیاسی و دموکراسی شورای پارلمانی اروپا صحبت کند.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 1:06 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک، پیام معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به طالبان حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستای این گروه نیست.
طالب باید پوسی چه در مذاکرات و معنا در دوی ارزختونو تا او خواهشاتو تا تسلیمیدو نده.
طالبان میگوین 100 زندانیشان تا هنوز در بند حکومت افغانستانند. امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد است. آموزش فرزندان خواست اصلی والدین است که خودشان بی سواد ماندند.
دیگه که من کمک نمیتونم، فقط در سر مکتب میرم که مشتکای مسئله درس بیته، استادا را میگم باید دخترای من درس بخونه، بچهای من درس بخونه.
شهر قدیم هرات روبرو با تهدید از بین رفتن، ساختمان های غیر معیاری کار را مشکل ساخته.
سازوی خود سر است، هر روز است. هر روز جدیدتر ساخته میشه، دالونا و شهر قدیم خانه ها اینا هم از بین میره.
ناامنی در غور روی ورزش هم تأثیر منفی گذاشته، از جمله کوهنوردی.
حالا کوهنوردی فلان همین لازم بخی متوقف شده، به دلیلی که تا سایه 5 کیلومتری شهر یعنی رفت و گذشت نمیشه، امنیت کاملا نیسته.
و قرار است رهبر مخالفان بلاروس امروز در مجمع پارلمانی شورای اروپا در مورد وضعیت کشورش سخنرانی کند. در نیمه دوم بحث هفته 25 دقیقه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان باید بدانند که حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن و خواستهای این گروه نیست. امرالله صالح امروز در آغاز مراسم هفته شهید و 19 سالروز ترور احمدشاه مسعود گفت که افغان ها میخواهند در صلح زندگی کنند، اما در صلح نباید قربانی های مردم نادیده گرفته شود. در این حال محمد کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تمامی موانع فراراه صلح باید برداشته شوند. نسیم شفق امین اکنون از کابل با ما و شماست. آقای شفق، سخنان امرالله صالح امروز در مورد صلح چی تازگی داشت و بیشتر به کدام مسائل پرداخت؟
خب سلام عرض میکنم نعیمی صاحب. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در مورد روند صلح گفت که حکومت و مردم افغانستان صلح میخواهند و طرفدار صلح هستند. آقای صالح اما تاکید کرد که سازش در مذاکرات صلح به معنای زندگی کردن در صلح و آرامش است، نه ای که آرمانهای قربانیان از بین برود. معاون اول ریاست جمهوری همچنین گفت که صلح به معنای تسلیم شدن به طالبان و یا تسلیم شدن طالبان به حکومت نیست، بلکه برگشتن مردم افغانستان بر رفاه و آرامش است. او در قسمت از صحبتهایش گفت
دوی باید پوسوی چه جمهوریت دسو کسان و نظام.
او میگوید آنها باید بدانند که جمهوریت نظام چند نفر نیست، بلکه برای ساخت این نظام در 34 ولایت افغانستان مردم قربانی دادند و حالا هم قربانی میدهند. طالبان باید بدانند که معنای مذاکرات تسلیم شدن به ارزش ها و خواست های آنها نیست. آقای صالح همچنین گفت که آرمان احمد شاه مسعود و تمام قربانیان این است که در افغانستان صلح دائمی تامین شود، اما این کشور هرگز به عقب بر نخواهد گشت. در این مراسم که در خیمه لوی جرگه برگزار شده بود، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، چهره های سیاسی، شماری از اعضای شورای ملی و صدها تن از مردم عادی اشتراک کرده بودند. در همین حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این مراسم گفت که خواستها در داخل کشور باید از راه مذاکره و تفاهم مطرح شود، نه از راه جنگ و درگیری و زور.
ما دشمنی در داخل خانه خود با مردم خود نداریم و به همین نسبت است که میگیم صفحه دشمنی با طالبان بسته شود و خدا بخواهد راه صلح و راه گفتگو و زندگی با همی پیدا شود. شاید در روزهای نزدیک انشاءالله آیت دو طرف با طالب ها در بیرون از کشور روبرو شوند و با هم صحبت داشته باشند.
محمد کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح نیز صحبت کرد و گفت که صلح نیاز جدی مردم است و باید در افغانستان برقرار شود. او گفت تمام موانع موجود فراراه رسیدن به صلح باید برداشته شود، اما او نیز تاکید کرد که افغانستان به گذشته بر نمیگردد. بله نیمی سب.
خب ای در داخل خیمه لوی جرگه و تالار، در بیرون چی مگذره شفق؟ تدابیر امنیتی چگونه است؟ آیا گشت و گذار از سوی برخ افراد که بی بندوبار گفته می شوند در جاده ها دیده میشه امروز یا نه؟
خب تدابیر امنیتی در شهر کابل امروز بسیار جدی است و به مناسبت هفته شهید امروز رخصتی عمومی هم اعلان شده. تمام راههایی که به مرکز شهر امتداد یافته یا مسدود است و یا هم به گونه جدی زیر نظارت نیروهای امنیتی قرار دارد و مردم عادی امروز در شهر کابل گشت و گذار کمتر دارند نسبت به دیگر روزا. اما یک موضوع که شما هم یادآوری کردین که باشنده های شهر کابل را سخت نگران کرده است و ترس از گشت و گذار افرادی که بی بندوبار برش گفته می است که در سالهای گذشته بسیار تکرار شده بوده و مشکلات را ایجاد کرده بودند که برخی از اونها حتی با خود اسلحه هم انتقال میکردند. اما امسال هنوز در نقاط مرکزی شهر کابل که با جدیت از سوی نیروهای امنیتی زیر نظارت قرار دارد، افراد بی بندوبار دیده نمیشوند و امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری نیز در سخنرانی خود گفت افرادی که بی بندوباری میکنند و در روز هفته شهید برای مردم مشکل ایجاد میکنند، آنها پیروان احمد شاه مسعود نیستند بلکه بر ضد او واقع می شود. حالا ببینیم که بعد از این موضوع گشت و گذار افراد بی بندوبار چگونه است در شهر کابل. آیا اینا گشت و گذار میکنند نمیکنند و اگر گشت و گذار میکنند به مانند سالهای گذشته مشکل ایجاد میکنند و یک نوع رعب و ترس را بر مردم ایجاد میکنند یا مسالمت آمیز اونها گشت و گذار خواهد کردند؟ بله نمیشه.
تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد آغاز مراسم هفته شهید و 19مین سال روز کشته شدن فرمانده احمد شاه مسعود به صورت زنده گزارش میداد. در این مراسم شمار از سیاسیون در مورد صلح تماس گرفتند و معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت طالبان باید بدانند که حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستهای این گروه نیست. در حال حاضر احمد ولی مسعود، برادر فرمانده احمد شاه مسعود، سخنرانی داره در خیمه لوی جرگه و تالار که به مناسبت مراسم هفته شهید در نظر گرفته شده. تازه ترین ها را در برنامه های امروز از داخل خیمه لوی جرگه و اظهارات مقام های افغان در برنامه های رادیو آزادی فراموش نکنید و با ما همراه بمانید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 1:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آستانه آغاز مذاکرات صلح میان حکومت و گروه طالبان، سخنگوی این گروه گفته که تا هنوز 100 زندانی طالبان از بند حکومت رها نشدند و مذاکرات تا زمان آزادی آنها آغاز نخواهد شد. محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته که روند آزادی زندانیان این گروه تکمیل نشده و به همین دلیل گفتگوها میان افغانان به تأخیر افتاده است. در همین حال حکومت افغانستان میگوید که تا حالا 6 زندانی طالبان به قطر منتقل نشدند. نسیم شفق باز هم از کابل جزئیات میدهد.
اظهارات ضد و نقیض مقام‌های حکومتی و طالبان در مورد رهایی زندانیان این گروه از زندان‌های افغانستان. حکومت این کشور گفته که مطابق فهرست طالبان از 5000 زندانی این گروه تنها 6 تن آنها هنوز آزاد نشدند. اما گروه طالبان میگوید که نه تنها این 6 زندانی بلکه حدود 100 زندانی این گروه تا حالا در زندان حکومت به سر میبرند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رادیو آزادی گفته که نهایی نشدن روند رهایی زندانیان دلیل اصلی تأخیر در آغاز گفتگوهای صلح است. محمد نعیم در صفحه تویتر خود نیز نوشته که هنوز شماری از زندانیان این گروه آزاد نشدند و هرگاه این روند تکمیل شود تیم مذاکره کننده طالبان برای آغاز مذاکرات میان افغانها آماده است. این در حالی است که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که هیئت مذاکره کننده حکومت به زودی به قطر سفر خواهد کرد.
امروز روز شهید است و سخنان متمرکز به همین موضوع است، اما من یقین دارم که این کار یعنی سفر هیئت گفتگو کننده به قطر به زودی شدنی است.
اما آقای عبدالله که در مراسم گلگزاری به پای منار مقاومت به مناسبت 19مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود سخن می گفت در این مورد توضیح بیشتر ارائه نکرد. در همین حال جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیتی ملی افغانستان در پیام به رادیو آزادی گفته که تا حالا 6 زندانی جنجالی طالبان که قرار بود به قطر انتقال شوند انتقال نشدند. آقای فیصل اما در مورد این ادعای سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر که حدود 100 زندانی این گروه هنوز آزاد نشده اند ابراز نظر نکرد. اما پیش از این حکومت افغانستان بارها گفته که به استثنای 6 زندانی جنجالی تمام زندانیان این گروه آزاد شده اند. در این حال عبداللطیف نظری کارشناس روابط بین الملل میگوید که به دلیل منفعت جویی برخی کشورها همواره تلاش میکنند تا روند صلح را به نحو با بنبست روبرو کنند.
قدرت های منطقه و کشورهای صاحب نفوذ و کشورهای همسایه افغانستان هر کدام با توجه به نفوذی که در بین دو طرف هم طرف طالبان و هم هیئت حکومت افغانستان داره می خواهند که مذاکرات به گونه آغاز شود که بتوانند منافع خود را در آینده نظام سیاسی افغانستان داشته باشد. به همین دلیل است که از دو طرف هر از گاهی ما شاهد یک نوع بنبست هستیم.
این در حالی است که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست خبری گفته که یک تیم فنی کار میکند تا برای انتقال این 6 زندانی طالبان زمینه فراهم شود و این کار بدون تأخیر به پایان میرسد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی است. تا لحظات بعد در مورد افزایش آمار افراد باسواد در افغانستان برایتان گزارش خواهیم داشت و همچنان درباره تهدید برای ورزشکاران به ویژه کوهنوردان در ولایت غور گزارش داریم. برخی از پیام هایی که شما برای ما فرستادید از طریق البته پیامگیر رادیو آزادی هم تا لحظات بعد نشر خواهد شد، اما پیش از آنها سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر مخالفان بلاروس قرار است امروز در مجمع پارلمانی شورای اروپا در مورد وضعیت فعلی کشورش سخنرانی کند. این سخنرانی یک روز پس از ناپدید شدن سه عضو ارشد شورای هماهنگی بلاروس صورت می‌گیرد. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
مجمع پارلمانی شورای اروپا میگوید سویتلانا تیخانوفسکایا که در لیتوانیا به سر میبرد در مورد وضعیت بلاروس پس از اعلام نتایج انتخاباتی 9 آگوست صحبت خواهد کرد. در خبرنامه‌ای که سوی مجمع پارلمانی شورای اروپا نشر شده آمده است، ریک دایمز رئیس این مجمع هم در این بحث‌ها شرکت خواهد کرد. دایمز پیش از این خواستار یک فرایند سیاسی ملی همه‌جانبه در بلاروس شده بود تا به گفته او در مورد انتقال سیاسی صلح‌آمیز و دموکراتیک در آن کشور اطمینان حاصل شود. بلاروس عضو شورای پارلمانی اروپا نیست، اما از 1997 میلادی به این سو زمانی که عضویت آن به عنوان ناظر در این شورا به تعلیق درآمد، این مجمع مذاکراتش را با مقامهای بلاروسی ادامه داده و اغلب از سیاستمداران این کشور برای شرکت در جلسات خود دعوت می کند. سویتلانا تیخانوفسکای رهبر عمده اپوزیسیون و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نوم آگست در بلاروس پس از اعلام برنده شدن الکساندر لوکاشینکا برای ششمین بار به عنوان رئیس جمهور مخالفت شدیدش را ابراز کرد و سپس به لیتوانیا فرار نمود. مخالفین لوکاشینکا ادعا میکنند که این انتخابات مملو از تقلب گسترده بود و خواستار برگزاری انتخابات مجدد شدند. اعلام نتایج انتخابات در بلاروس باعث اعتراضات گسترده مردمی شده که وارد 30 روزش شده است. اما الکساندر لوکاشینکا که از 26 سال به این سو در قدرت است، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس را رد کرده. سخنرانی سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر عمده اپوزیسیون بلاروس در مجمع پارلمانی شورای اروپا یک روز پس از آن انجام می شود که از ناپدید شدن 3 عضو ارشد شورای هماهنگی این کشور خبر داده شد. در این میان ماریا کالنسیکوفا هم شامل است که تظاهرات ضد مردمی را تنظیم می کند. اما مقامهای مرزی بلاروس امروز گفتند که این 3 تن با عبور از مرز وارد اوکراین شدند. این خبر تا هنوز از سوی اوکراین و یا هم مخالفین رئیس جمهور لوکاشینکا تایید نشده. ناپدید شدن این 3 مخالف حکومت در بلاروس باعث شد که اتحادیه اروپا رژیم لوکاشینکا را به تلاش برای سرکوب اعتراضات ضد حکومتی متهم کند. بر اساس گزارش ها در اعتراضات ضد حکومتی در بلاروس تا کنون هزارها نفر بازداشت شدند، خبرنگاران مورد آزار و اذیت قرار گرفته و تا از این کشور اخراج شدند و همچنان صدها نوار ویدیویی از بدرفتاری پلیس با معترضان در صفحات اجتماعی نشر شده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
امروز 8 سپتامبر مصادف است با روز جهانی سواد. وزارت معارف افغانستان میگوید بر اساس آمار این وزارت 48% جمعیت کشور با سواد هستند. نوری نصحت سخنگوی وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت این وزارت بالای بلند بردن سطح سواد به ویژه زنان برنامه های بیشتر سواد آموزی را تقویت کرده. در این حال شمار از زنان و دختران که در مرکزهای سواد آموزی مشغول آموزش هستند به وضعیت زندگی بهتر دست یافتند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
تفاین خودم خکر استم هیچ نمیفهم، یک لحظه سر دکان خوانده نمیتونم، سر خیاطی خوانده نمیتونم، من چه خبر دارم چی نوشتم.
زهرا مادر 9 فرزند است، سواد ندارد اما میخواهد تمام فرزندانش با سواد باشند. زهرا 47 ساله باشنده منطقه دشت برچی کابل به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلاتی که داشته نتوانسته درس خود را بخواند و بسیار رنج میبرد. او میگوید بسیار ناراحت است که نمیتواند به آموزش دختران و پسرانش کمک کند، اما ابراز امیدواری میکند که تمام آنان دروس خیش را تمام کنند تا مثل وای بی سواد نمانند.
تلاش مینم است که درس بخوانند، یک جای برسن، یک چیز یاد بگیرند، چی دختر چی بچه. خوراک دیگه که من کمک نمیتونم، فقط در سر مکتب میرم که مشتگاه مسئله درس بته، استادا را میگم خوش دارم چی تو خوش ندارم که باید دخترهای من درس بخوانه، بچه های من درس بخوانه، یک جای برسن.
این مادر میگوید دختر بزرگش که 20 سال دارد هم نظر به مشکلاتی که داشته از درس خواندن محروم بوده، اما حالا در یکی از مراکز سواد آموزی درس میخواند. حفیظه 20 ساله که نمیخواهد مانند مادرش بی سواد باشد، از 9 ماه بدین سو در یک مرکز سواد حیاتی درس میخواند. با گفته حفیظه از زمانی که به این مرکز میرود زندگیش کاملا تغییر کرده و خود را در خانواده و جامعه بهتر احساس میکند.
وقتی که در خانه میشتم خوارایم یا بیادرایم میرفت درس میخوندن، خیلی رنج میبردم. خوار بیادر مرسایی که هر کدامش میامد میگفت اینی را بگو باریم، میگفتم که من سواد ندارم چه قسم بگویم. خیلی مشکل بود زندگی برم، میگفتم که سعی کن دیگه دخترا سواد داره، دیگه دخترا درس میخونن، مگر من هیچی. بعد از اینکه دیگه کورس رفتم، درس خواندم، آل شکر خدا هم نوشتم میتونم، هم خواندم میتونم، هم دیگه میتونم مشکلات های خود رفع کنم. آل خور بیادرم که خورده است، میای پیش مشکلات های دوار میتونم رفع کنم.
به اساس ارقام وزارت معارف افغانستان 43% مردم این کشور با سواد هستند که بیشتر آنها مرد هستند. این رقم در سال 2001 میلادی 18% بود. مقامات این وزارت میگویند هدف اصلی وزارت معارف این است که تا سال 2030 میلادی سطح سواد در کشور به 70% و تفاوت جنسیتی نرخ سواد به 10% کاهش یابد. نوریا نصرت نجابی سخنگوی وزارت معارف میگوید
نرخ سواد در بین شهروندان بلند بوده، مخصوصا خانم ها و زن هایی که در گذشته ها به علت های مختلف نتانسته بودند به مکتب برند. بر اینا کورس های سواد آموزی تدویر میشه، نموها برنامه را تعقیب میکنند. اگر خواستار ادامه آموزش خود باشند، باز اینا میتونند که در مکاتب سواد حیاتی البته شامل شوند و در مکاتب سواد حیاتی با سند فراغت صنف 12 هم بر اینا داده میشه و ادامه میتن آموزش خود.
به گفته خانم نجابی از سال 2001 میلادی بدین سو بیش از 3,400,000 تن که بیشتر آنان را زنان تشکیل میدهند از مراکز سواد آموزی فارغ التحصیل شدند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت حالا 1:25 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و همچنان برخی از پیام هایی که گذاشتید به زودی نشر خواهد شد. البته پیام هایی که در پیامگیر رادیو آزادی گذاشتید و در نیمه دوم بحث این هفته رادیو آزادی 25 دقیقه را هم فراموش نکنید. اما پیش از این ها باشنده های ولایت هرات از تخریب بافت شهر قدیم هرات به دلیل افزایش ساخت و سازهای غیر معیاری ابراز نگرانی می کنند. آنها ادعا دارند که این ساخت و سازها در بدل پرداخت پول با کارمندان شاروالی و اداره اطلاعات و فرهنگ ساخته می شود و همچنان هویت تاریخی و فرهنگی هرات را زیر سوال می برد. اما مقام های حکومتی چیز دیگر می گویند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
ساخت و سازهای غیر معیاری چهره شهر قدیم هرات را تغییر داده و در بخش‌های زیادی از این شهر ساختمان‌های چندین طبقه به چشم می‌خورد. عبدالحکیم یکی از ساکنان شهر قدیم هرات خانه پدریش را تخریب کرده و بدون رعایت معیارهای ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی خانه جدیدی ساخته است.
خانه ما یکی از خانه‌های قدیمی به سمت جنوب بازار عراق یا محل موسوی‌های قدیم بود و دلیل آمده که ما رو تخریب کردیم بود که دولت همکاری نکرده بود و ما هم مجبور شدیم بنا به ضرورت که داشتیم او خانه رو تخریب کردیم. خانه تخریب کردیم و به جای از او خانه‌های جدید، او اخ یک خانه بود و 4 خانه شد.
شهر قدیم هرات در نزدیک چندین بنای تاریخی مشهور همچون مسجد جامع بزرگ هرات، حوض 4 سوق، قلعه اختیارالدین و کنیسه‌های یهودیان موقعیت دارد. ساخت و ساز در شهر قدیم تأثیر منفی بر جایگاه این بناها نیز می‌گذارد. محمد سردار یک از ساکنان شهر قدیم هرات بیش از هر زمانی از تخریب بافت قدیم این شهر نگران است. او مسئولان در ریاست شاروالی و ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات را به سهل انگاری در راستای جلوگیری از تخریب بافت شهر قدیم متهم می‌کند.
بابو اجداد و کلان و خورد ما همینجا تولد شده دیگه است. ساخت سازهای خود سر است، هر روز است، هر روز جدیدتر ساخته میشه. دالونا و شهر قدیم خانه ها اینا هم از بین میره دیگه. اونقدر اونچنان ممانعت هم نیه به داخل از این منطقه شهر قدیم.
حاج محمد یوسف رخبند یکی از ملات شهر قدیم هرات است. در این محل خانه های بسیار قدیمی و دالان های طویل سرپوشیده به چشم می خورد. اما در سالهای اخیر قسمت از این دالان ها همراه با خانه های قدیمی تخریب شده و به جای آن خانه های جدید ساخته شده که این نوع ساخت و سازها مخالف معیارهای قبول شده در اطراف بناهای تاریخی در شهر هرات است. بیمان وجود دارد که با تسریع ساخت و سازها در اطراف بناهای تاریخی مخصوصا در شهر قدیم هرات بافت تاریخی این ولایت به گونه کامل از بین برود. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات از عملکرد شاروالی در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر معیاری انتقاد می کند.
ساخت و سازها در شهر قدیم هرات مثل گذشته جریان داره، اما در اواخر روند ساخت و سازهای غیر قانونی افزایش یافته. در قدم اول و آخر، یعنی شهرولی هرات مسئول 100% جلوگیری از اقتصادهای غیر قانونی در داخل شهر قدیم و سایر نقاط شهر هرات.
برای هراتیان جای سوال است که طی دوده ای اخیر چرا شهرولی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر معیاری در اطراف بناهای تاریخی مخصوصا در شهر قدیم اقدام موثر انجام نداده است. با وجودی که چندین ساختمان در شهر قدیم هرات در حال ساخت است، اما غلام حضرت مشفق شهروال هرات از این موضوع ابراز بی اطلاعی می کند.
من فکر میکنم به این تازگی ساخته نشده و 109 مورد بود کسایی که دخاتی داشتن در اطراف ابدای تاریخی ساخت‌ساز کرده بودن، بران مزار ساخته بودن، او به سرانولی معرفی شده، ولی متاسفانه خب چون کدام قانون الهی وجود نداره برای که اینا مجازات بشن، تا فعلا کدام اقدام صورت نگرفت.
بناهای تاریخی و شهر قدیم برای حفظ هویت تاریخی هرات و جذب گردشگرهای داخلی و خارجی با اهمیت پنداشته می شود. اما به گفته آگاهان فرهنگی، تداوم از ساخت و سازها در اطراف این بناها رویای شامل شدن هرات در فهرست سازمان علمی فرهنگی جهان یا یونسکو را نقش بر آب خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، حالا هم نوبت نشر سرخط خبرهای افغانستان و جهان است. امید مرزبان با شماست.
امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان، امروز گفت طالبان باید بدانند که مذاکره با آنها به معنای تسلیم شدن به خواسته های این گروه نیست. انتظار می رود مذاکرات مستقیم صلح با طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. سه رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که بیم اختطاف آنها توسط نیروهای این کشور می رفت در مرز با اوکراین دیده شدند. پیش از این یک نماینده کمیته دولتی امور مرزی بلاروس گفته بود که هر سه آنها این کشور را ترک کردند. حداقل 18 نفر در نتیجه لغزش سنگ در یک معدن مرمر در شمال غرب پاکستان کشته شدند. مقام ها می گویند 10 نفر دیگر هنوز در داخل معدن گیر ماندند. بخش هنگری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نشراتش را امروز از سر گرفت. نشرات این رادیو در هنگری بعد از پایان جنگ سرد متوقف شده بود. و در سومین روز لیگ کرکت شپگیز امروز مثل عینک اتلان در برابر دکابل بازان شکست خورد. جایزه بهترین بازیکن این بازی به نورعلی زدران اهدا شد.
سپاسگزارم که با رادیو آزادی تا این دم امروز هستید. شنونده عزیز، نشرات ما تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. گزارش دیگر داریم و سپس هم پیام های شما. نامنی ها در ولایت غور روی ورزش از جمله کوهنوردی تأثیر منفی گذاشته. تیم 20 نفری کوهنوردان غور مدت است که دیگر به کوهنوردی نمی پردازند. این تیم 11 قلعه مرتفعی غور را فتح کرده است. جوانان کوهنورد انتظار دارند که با تأمین امنیت و صلح در افغانستان بتوانند کوههای شناخته شده را در ولایت های مختلف فتح کنند. منصور خسرو گزارش می دهد.
جان محمد نام دارد و میگوید کوهنوردی ورزش قدرتمند و پر انرژی است. او بیشتر از 6 سال می شود که کوهنوردی می کند. میگوید که با هم تیمی هایش توانسته که بلندترین قله های این ولایت را از سفیدکو گرفته تا سیاکو و کوههای فیروزکو را ببیند. اما جان محمد میگوید اکنون به دلیل ناامنی ها نمی تواند با تمرینات کوهنوردی ادامه دهد.
ما از قسمت های کوههای دره قوزی که در شهر فیروزکو هست به مسیر کوههای سفیدکو هست از اونجا میشه کوهنوردی و دیدن کردیم و از کوههایی که به نام کوه سیاکو قرار میگیره و همچنان بندی امیر یا بندی امیری که در قسمت نرکوی ما وجود داره در این قسمت ها کوهنوردی کردیم و همچنان در دولتیار کوههای به نام کوه فیروزکو هست که بلندترین قله هست. در اون سایات ما کوهنوردی را انجام دادیم در این مدت ها و حالا کوهنوردی فعلا می لازم بخی متوقف شده به دلیلی که تا سایه 5 کیلومتری شهر یعنی رفت و گذشت نمیشه، امنیت کاملا نیست.
این کوهنورد غوری آرزو دارد که اگر صلح در کشور تامین شود آنها به کوههای پامیر و ولایت همجوار سفر کنند و در مسابقات شرکت کرده و دستاوردهای خوبی را کسب کنند.
خواهش ما این است که در قسمت اول بعد تامین امنیت به وجود بیاره تا ما بتونیم به کوههای پامیر، تا ما بتونیم به قله های پامیر، تا ما بتونیم در قسمت های کوی بابا و مثلا مثل ولایت هایی که کوه زیاد داره و ولایت بامیان و سایر ولایت ها برویم با تیم هایشون مسابقات برگزار بکنیم و همچنین اونجا خود نشان بتونیم و از کوه ها دید و بازدید شود.
صدای نفسهای است که 6 ماه پیش حنیف رحیمی از کنوردان دیگر فیروزکوه برای پیمودن سیاکو می کشید. اما حنیف نیز می گوید که اکنون نمی تواند به دلیل ناامنی ها کنوردی کند.
کنوردی که از سال 92 شروع شده ولی خود من شخصا از 94 شروع کردم تا الحال دیگه، البته تا چند ماه قبل من کنوردی ادامه داشت که بنابر مشکلات امنیتی که امنیت نبود ما نتونستیم دیگه کنوردی ادامه بدیم و فعلا متوقف است.
تیم 20 نفری کنوردان غوری از 2 سال به این طرف به طور رسمی کارشان را آغاز کردند، اما این تیم به گفته سیدگل آقا مبارز مسئول فدراسیون کنوردان غور با مشکلات نیز روبرو بوده است.
بیشتر شما در جریان هستین که این مشکلات امنیتی زیاده. از تقریبا 6-7 ماه میشه که کنوردی و توقف پیدا کرده به خاطر که کنوردی زیادتر در مناطق دورتر به کنوردی میرن کنوردها. در بخش صخره نوردی که هست بعضی ریسمان و بعضی چیزا وسایل ضرورت داره کنوردها که به او احتیاج دارن. و چند روز پیش من در کابل رفتم، پیش رئیس فدراسیونم رفتم که وعده‌ای جد دادن به ما، امید که توجه کنن.
تلاش کردیم دیدگاه آمریت ورزش غور را نیز با خود داشته باشیم، اما موفق نشدیم. افغانستان کشور کوهستانی است، اما کوهنوردان علاوه بر مشکلات امنیتی و فرهنگی با کمبود تجهیزات، عدم دسترسی به آموزش‌های حرفه‌ای روبرو هستند. این در حالی است که چندی پیش تیمی از دختران و پسران 7492 متر ارتفاع قله نوشاخ، یکی از بلندترین قله های هندوکش را فتح کردند.
پیام ها و نظریات شما.
این جانب یک شخص متقاعد وزارت فایده امی افغانستان از قریه سراج و سولیان و ولایت پنج شیر سیلابای سرازیر شده چندین مراتب در دره پنج شیر قریه سراج و کلی تخریب نمونده و بالخصوص سرک و باغ و زمین هیچ چیزی بر مردم آبادی نمونده. 4 مراتب است که یک اسکاوتر در دره سراج حرکت میکنه، سر جوی که های پر سرک پاککاری مینماید، هیچ کاری دیگه بر نفع مردم انجام نمیده. بلخصوص در قریه لاخیر سراج امید است که باید بالای و سایتی که روان میکنن آیتی از انکشاف دیات پنشیز و زدی حوات از باید فاید برای شادر باشد تا بتاند کار درسته و نفع مردم انجام بگه، نه به نفع جیب 4 شخصی که در او دم دارن. و سلام
همین که شکایت رو کردیم دکتر که نتیلفون های ما رایگان هست، این همیشه اینجا رو به تویر کرده میخوادید رو غم نشده همین تلفون بچه 6 بجه بون میشه 5 بجه 5 میاد دلیل همیشه ما کمره نفهمیده همیشه همین دید ما درد میکنه همین تلفون برادر ما در همین تلفون شب و قدما مشکلاتی بسیار هست یعن مریضی داریم حد گفت هست نوست دوالی ها دو پیش دیزی شاو رو دیگه شده همه رسی کنی ما کدام مرجه داد بگن بچی بگوییم.
به ارتباط موضوع مشکلات بیماشی پرسنل وزارت داخله، شما یک بار اگر زحمت نمیشه یک مرتبه سری به مشکلات پرسنل وزارت داخله یا مجموعه پلیس بزنید که مدت 3 ماه میشه امتیازات و معاشاتشان اجرا نشده، حتی پرسنل به رفتن وظیفه به مشکل کرای موتر و مشکلات مالی و مشکلات فامیلی دچار هستند. یک جنجال بسیار کلان است در تعداد 120,000 نفر که قوای پلیس است به این مشکل دچار است. خداحافظ، سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که با رادیو آزادی تماس گرفتن. شما هم اگر پیام دارید میتونید به شماره 07084620 در پیامگیر رادیو آزادی بر ما پیام بگذارید و در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر خواهد شد. سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت 1:38 به وقت افغانستان شد. برنامه بحث هفته را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدین. شورای عالی مصالحه افغانستان ابراز امیدواری می کند که هفته آینده مذاکرات صلح با طالبان آغاز شود. منابع در این شورا می گویند اقدامات برای آغاز گفتگوها صورت گرفته است، اما هنوز هم تاریخ دقیق آغاز مذاکرات صلح روشن نیست. در مورد آجندای آن هم مسائل مختلف مطرح می شود، اما شورای عالی مصالحه ملی آتش بس را یک بحث مهم این گفتگوها عنوان کرده است. حالا بحث اساسی این است که برای آغاز گفتگوها تا چه حد فضای اعتماد وجود دارد. خب در این بحث عبدالقادر قلاتوال عضو ولیسی جرگه و علی امیری کارشناس مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز، به بحث امروز خوش آمدین. قلاتوال صاحب، به بحث امروز ما خوش آمدین. میشه در رابطه با این بگوین که روند مذاکرات صلح در کدام وضعیت قرار داره و موانعی که صدرای گفتگوها بود آیا برداشته شده یا خیر که گفتگوها آغاز شود؟ بفرمایید.
تا جایی که ما معلومات داریم پروسه چند فیصد پیش رفتن، معنی که سر را بودن به اثبات 320 تن محبوسین مرفوع شده. فکر میکنیم که در اواخر همی هفته که یا فردا و پس فردا باشه شاید مذاکرات آغاز شود، اما آغاز مذاکرات به این معنی نیستن که در افغانستان صلح تامین شود، به خاطر که از هر دو جانب خواسته های بسیار بلندی هستن و یک نوع پیشرفت هستن که یک نشست باشه. خوب هستن که سوی تفاهمات که در بین موجود هستن یکی به دیگر یادآور شود، اما پذیرفتن شرایط یکی دیگر به نظر ما بعید از امکانات هستن، ولی باز هم مردم افغانستان امیدوار هستن که باید به هر شکل اشکالی که میشه در افغانستان باید صلح تامین شود و هر دو جانب باید انعطاف نشان بده به خاطر حفظ منافع اولیای کشور، از منافع گروهی باید تیز شود. ولی تا جایی که تحلیل شخصی ما داریم از دیدگاه خود، ما ارزیابی میکنیم فاصله زیادی موجود هستن، ولی نزدیک شدنشان هم تا یک چند وقت نظر ما بعید است.
تشکر قلاتوال صاحب، به شما دوباره برمیگردیم. علی امیری کارشناس مسائل سیاسی هم در خط تلفن با ما هستند. امیری صاحب خوش آمدین به بحث ما.
تشکر، سلامت باشید.
امیری صاحب، قسمه که شما هم در جریان هستین، ممکن گفتگوهای صلح در هفته آینده آغاز شود، مذاکرات صلح رو در بین حکومت افغانستان و طالبان، به نظر شما مشکلاتی که قبلا در این گفتگوها وجود داشت آیا هنوز هم وجود داره یا خیر و که سبب شود که باز دوباره موانع ایجاد کنه و این روند به چالش بکشه؟
خب مشکلات سفر نشده، یک برخی از مشکلات وجود داره، اما تا حد زیادی مشکلات کم شده. کمی مشکلات نشان میدهد که دو طرف علاقه من به گفتگو هست و من فکر میکنم که یک فرصت برای گفتگو پیدا شده. در نتیجه خوشبینی ها نسبت به هر زمان دیگر برای شروع گفتگو ها دست کم بالا رفته و گفتگو ها میتونه که اگر خوب مدیریت شد مقدمه برای صلح باشه.
شما اشاره کردین به مدیریت، پس به باور شما این گفتگوها چگونه باید مدیریت شود تا به یک پیشرفت و یک نتیجه قابل ملاحظه مردم افغانستان دست پیدا کنه؟
مشکل وجود داره که اگر خوب مدیریت نشود شاید دو مشکلات یا زمان بیشتر را ضایع بکنه یا اینکه حتی گفتگوها را به شکست بکشانه. یکی شبیه است که اولویت های دو طرف بسیار متفاوت است. تاکنون از طرف طالبان ماشین دیم که اونا بیشتر به طرف یک ساختار دولتی تازه و به طرف انتقال قدرت از دولت به او دولت بی‌طرف و اینا تاکید میکنه و اولویت چی است که اولین اجنده های مذاکره می باشد، در حالی که جانب دولت افغانستان روی آتش بس بسیار تاکید دارد. اینجا فاصله ها بسیار زیاد است. اگر میانجی هایی باشه و یا نه خودش بتونه نقاط مشترک را پیدا بکنه و بعد اگر جای به بنبست هم برسه اصل مذاکرات متوقف نکنه، تفاهم و تعهد دو طرفه برای تداوم مذاکرات باشه، اینجا بخش از فرایندی هست که مذاکرات خوب مدیریت میکند و بعد راه حل ها و فرمول های برای حل مشکل پیدا میشه. اگر دو طرف به صورت ناتوان ناپذیر بر موضوعات خود پافشاری بکنه و امکان از اینکه تفاهم امکانش دستیابی به تفاهم کم شود بسیار بالاست.
تشکر امیری صاحب. قلاتوال صاحب، به باور شما هیئت مذاکره کننده باید با کدام آجنده در این گفتگوها اشتراک کند تا طرف مقابل را قانع بسازه که البته یک صلح در افغانستان تامین شود یا همین مذاکرات به یک پیشرفت دست پیدا کنه؟
چیزی که مهم هستن برای مردم افغانستان حیاتی هستن، در قدم اول آتش بس هستن. شما به این متیقن باشین که در صورتی که آتش بس نباشن در جنگ و در صدای فیر اصلا صدا شنیده نمیشه. لازم هستن که اول آتش بس صورت بگیرن. آتش بس هم آتش بسی دائمی باشه و در هیچ نقطه ای کشور باید نقض نشود، تا که ذهنتا روشن شود، امیدواری زیاد شود، فاصله ای که در بین ایجاد هستن کوتاه شود. چیزی که به نظر ما مهم هستن اینمی نقطه هستن، ولی به هیچ وجه اصلا صلاحیت نداره آیت که فرستاده میشن که اونا بدون مشوره و یا در مرحله بعدیشون اونا چیزی را به توافق برسن. هر نقطه ای که تصویب میشه از دو جانب مشوره های لازم شاید صورت بگیرن، ولی تا جایی که ما معلومات داریم یک اندازه مشکلات زیاد هستن. اولویت ها را باید اونا خودشان درک کنن که در هر روز در افغانستان بیشتر از 50 انسان افغان مسلمان شهید میشن، زندگی خود از دست میتن. بهتر هستن که با درک امی حالت در قدم اول آتش بس، در قدم دوم اجنده های بعدی انتخاب شود که حداقل بتونن هدفی که تامین صلح هستن برسن.
و قراتوال صاحب شما اشاره کردین با آتش بس، اگر یا آتش بس از طرف طالبا قبول نشه باز چی خواهد شد به نظر شما؟
حالتی که فعلا داریم همه حالتی شاید حاکم باشن، وقتی که آتش بس صورت نگیرن ما به هیچ وجه امیدوار نیستن که اصلا ما به هدفی که تامین صلح هستن برسیم. جنگ و فعلا هم جنگ هستن، اگر در ادامه مذاکرات هم جنگ باشه خیلی مذاکره به خاطر چی هست؟ مذاکره خود اصول افغانی و فرهنگ و انعنات ما و شما همی هستن که در قدم اول باید صدای یکی دیگر بشنویم. در طول تاریخ هم همی مسائل صورت گرفته و اصول از بین بردن جنگ هم همی هستن که اول جنگ قطع و مذاکره، و در مذاکرات چیزی که مشکلات به وجود می اگر به صورت قطعی و کلی تفاهم صورت نمیگیرن طبیعی هستن که آغاز جنگ دوباره هستن. ولی اصولا باید در قدم اول آتش بس صورت بگیره، در غیر از او تامین صلح ناممکن است.
بله تشکر. قلاتوال صاحب یک مسئله دیگه که فرمان را که رئیس جمهور مبنی بر اعضای تعیین اعضای شورای عالی مصالحه ملی او را فرمان داده و مایی از سوی عبدالله رد شد، آیا این هم میتونه که صدرای یعنی یک مانع برای مذاکرات بین الافغانی شود؟
ما فکر نمی کنیم که صدرای مذاکرات شود، ولی برای دکتر صاحب عبدالله هم لازم است در ماده 64 قانون اساسی صلاحیت ها در 21 مورد مسجل هستند که صلاحیت های رئیس جمهور هستند، اونا باید قائل به باشه. و این پروسه را که یک روز شما ببینید که در لوی جرگه صلح یک فضای بسیار خوبی بودن و مردم امیدوار بودن که نزاکت های و اختلافاتی که در درون حکومت بودن ورداشته شده، اما اگر باز با همون مسائل که قبول نداریم همین مسائل یاد شود، ما فکر میکنیم که یک اندازه مایوسی با وجود خواهد آمد و لازم هم نیستن که دکتر صاحب عبدالله در هر مسئله این صلاحیت ها رو برای خود بتن که گویا موافق قانون هستن به هیچ وجه نی، اما اونا باید به خاطر حفظ منافع کشور باید انعطاف و گذشتهای بیشتری باید داشته باشه.
سلامت باشین قلاتوال صاحب. امیری صاحب، قسمی که پیشتر شما هم گفتین که طالبان نسبتاً علاقمندی نشان دادن به خاطر گفتگوهای صلح، اگر اینا هم علاقمندی نشان داده باشن و حکومت افغانستان هم مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود، با باور شما آیا واقعاً صلح در افغانستان تامین خواهد شد؟
خب پیش بینیش بسیار سخت است، ولی اگر ما یک نگاه مقایسه‌ای داشته باشیم تایزی دو دهه گذشته بیش از هر زمان دیگه فرصت مساعد است. یعنی هیچ گاهی دو طرف یک چنین نزدیک نشده بود و اراده خود برای صلح ابراز نکرده بود. طالبا قوی ترین نیروهای خود را از بخش کادر رهبری در مذاکره آورده و این نشان دهنده اونها اراده داره و موضع گیری هایشان هم تا اکنون بیشتر برای جلب افکار عمومی و برای ابراز ارادهشان جهت تحکیم صلح بوده. اینا همه یک فرصت هایی است که قبلا صادقه نداشته. قبلا طالبان غیر از خشونت جنگ و انتحار چیز دیگه ای نمیخواستن و دولت افغانستان بود که یک طرفه بر طبل صلح میکوبید. فعلا تا حدود رید دو طرفه شده، یعنی فضا فرق کرده، اما اینکه واقعا خوب مدیریت شوه و میانجی های خوب حساسیت اوضاع را درک کنه، دو طرف مسئولیت بیشتر و انعطاف بیشتر داشته باشه، ایناش دیگه هنوز قابل پیش بینی نیست. امکان داره که یک نقطه های بسیار کوچیک همه رشته ها را پس پنبه کنه و خراب کنه، ولی باز هم افکار عمومی امیدوار شده. این هم یک نقطه هست و امید کردن سخته.
بله و امیری صاحب، با توجه به می صحبتایی که شما داشتین، آیا برای آغاز گفتگوهای صلح تا چی حد فضای اعتماد به وجود آمده بین دو طرف؟
خب یک مقدار به اعتمادی هست.
به اعتمادی در کدام بخش است؟
در هم در جانب دولت هست که سر طالبان، بخصوص طالبان در دو ماه اخیر خیلی عملیات خشونتبار زیاد کردن، در گردیز اونا با پایگاه ارتش افغانستان حمله کرد، و هم در جانب طالبان هست. طالبان احساس میکنه که اگر خشونت‌ها رو کاهش بده چی بسا که امتیاز سیاسی به دست آوردن نتوانه. ولی به نظر من مذاکرات برای ایجاد اعتماد هم هست، یعنی میتونه اعتماد سازی کنه و دو طرف را امیدوار بسازه که هر دو طرف بخش از یک ساختار جدید باشه.
تشکر امیری صاحب. قلاتوال صاحب، گروه طالبان آزادی تمام زندانیان خود را پیش شرط آغاز گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان خوانده. به باور شما آیا با رهایی تمام از این زندانیان واقعا گفتگوهای صلح آغاز خواهد شد هفته آینده؟
تا جایی که شنیده میشه و میشنویم و نظر شخصی ما هستن، مذاکرات خواهد آغاز خواهد شد. ای که ثمرشان و نتایجشان مثبت یا منفی هستن، ما فکر نمیکنیم که به یک مرحله ای که آغاز میشن تماما مشکل حل شود. مراحل دیگی هم که با آمریکا مشکلات و جنجال خود باشه، احتمالا شاید شرایط جدیدی هم از طرف طالبان و هم از طرف حکومت مطرح شود، قابل از شود که بالاخره نتایج انجامشان منفی باشه. خب خدا نکنن، ولی نظر شخصی ما هستن، تحلیل شخصی ما هستن که مشکلات فوق العاده زیاد است.
و قلاتور صاحب، چرا تا حال مثلا حالا شورای عالی مصالحه ملی میگه که مثلا نفتی آینده آغاز میشه، در مقدر مدت مشکل در کجاست که تا حال نتانستن تاریخ دقیق آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی و
شما بهتر مرمستن که در طول 20 سال جنگی که صورت گرفته مشکلات با وجود آمده که به هزارها به صدها هزار انسان از بین رفته از دو طرف، طبیعی هستن که یک مشکل را باید ایجاد شود. و به خود افغانستان و حکومت افغانستان و زندگی سیاسی افغانستان یک موضوع بسیار حیاتی هستند، ولی لحاظ طبیعی هستند که مشکلات در قبال باید داشته باشه. مشکلات کم و توم هم نیستند، مشکلات بسیار زیادی هستند. اگر محتاطانه قدم برداشته نشوه، اگر با تحلیل وضعیت مسئولین خاصتا گروپ مذاکره کننده پیش نره، ما فکر میکنیم که به بسیار مسائل جزئی شاید مشکلات را با وجود بیاره، و مشکلاتی که قبلا گذاشته اصلا خو مردم افغانستان ظرفیت دارن که همه چیز را که انجامش منفی گرایی هستن فراموش میکنن و میگن که پیر پی ایر بیان که از زیبا باد اشتباهاتی که گذاشته باید تکرار نکنیم. اگر به این نقطه نظر اندازی دقیق نشود، باز هم مشکل است، مشکلات قبلا هم بود، در آینده هم خواهد باشد.
تشکر قلاتوال صاحب. امیری صاحب، با توجه به اینکه خوشبینی ها در بین مردم افغانستان حتی به خود حکومت به میان آمده که گویا گفتگوها آغاز میشه و یک نتیجه مثبت در پی خواهد داشت، اما با آن هم آیا هنوز هم چالش ها و مشکلات وجود داره که بتونه موانع ایجاد کنه صدرای از این گفتگوهای صلح؟
بله، موانع وجود داره. هم موضع و دیدگاه های دو طرف از هم دوره و هم دو طرف اعتماد به هم نداره. اول کاری که دو طرف باید انجام بده در امی دور اولی است که تعهد خودشان را به صلح اعلان کنه و در دورهای بعدی با تعهد و مسئولیت بیشتر مذاکرات را ادامه بده. اگر زود مذاکرات به بنبست برسه و دو طرف بر موضعات خاص خودشان تاکید کنه، معنایش است که تعهد کافی برای صلح پدید نیامده. فکر میکنم که مشکل عدم اعتماد و مشکل موضع‌های متفاوت و اولویت‌های متفاوت دو تا مشکل جدی هست، اما به نظر من مذاکرات میتونه هم اعتماد سازی کنه و هم میتونه که حداقل منطق دو طرف را به همدیگر منتقل کنه و یک فهم متقابل ایجاد کنه. دشواری‌ها وجود دارد، ولی امیدواری‌ها به نظر من هم خیلی بالاست.
تشکر، سلامت باشین. قلاتوال صاحب، به نظر شما به خاطر از اینکه این گفتگوها بالاخره به یک نتیجه خوب برسه، چون چندین سال است، مثلا 2-3 سال است که حداقل در این پروسه کار میشه، به نتیجه خوب برسه، دو طرف یعنی هیئت که از طرف طالبان یا و از طرف حکومت افغانستان میره، چگونه باید در این گفتگوها با یکدیگر برخورد کنند تا بتونن قناعت یکدیگر را حاصل کنند که باز یک مشکل دیگه در بین ازیا ایجاد نشه؟
ما ما به این متأسفانه باوری هستیم که طبق آنانات مردم افغانستان هر افغانی که در هر جایی که دیگر ببینن در آغوش میگیره. مثال خوبشان دو سه سال پیش در عید رمضان شما دیدین که
بله.
کسایی که جواب با مرمی به یکی دیگه میدادن، وقتی که از نزدیک دیدن یکی به دیگر در آغوش گرفتن، گریه میکردن و آرمان و هدفشانی بودن که چی قسم میتونن که مردم افغانستان به یک دسترخوان و در یک مرکز جمع شوه. اما یک چیزی را که بسیار مهم هستن که باید توجه جدی شوه، مردم افغانستان هم از همسایه ها و هم از شبکه های استخباراتی کشورهای منطقه خواهش میکنن که مذاکرات بانه که مذاکرات افغانی باشه و اگر میخواین که همی اتشت خانه از او هم سرایت نکنن، بهتر هستن که مردم افغانستان دیگر بانن که بعد از بیشتر از 14 اونا ارمانی که دارن که تامین صلح هستن و حق مسلمشان هستن باید احترام بگذاره و در غیر از او اگر با همی شکل پیش نرن ما فکر میکنیم که رای انتخاب شده
یعنی باز هم فکر میکنین که کشورهای همسایه باز هم مداخله خود داشتن، یعنی باز هم دست اندازی خود داشتن در این روند
امیال محسوس میشه محسوس میشن که شما ببینین که قبلا وزیر خارجه قریشی خودشون گفتن که در امی مذاکرات و میدان آوردن طالبا با مذاکرات پاکستان یک رول کلیدی بازی کرده. وی چی معنا میتن؟ افغانستان یک کشور مستقل هستن و احترام به تمامیت ارضی هر دو کشور باید در میان باشه. تشبث و مداخله در امورات افغانستان باید صورت نگیرن. بانن مردم افغانستان اگر یکی دیگر میکشن همه ظرفیت هم دارن که فردا با یک دسترخوان بشینن. طبقی که اجداد و نیاکان ما در طول تاریخ همین موضوع بار در افغانستان جنگ صورت گرفتن ولی استعدادشان دارن که طبق آنانات افغانی بشینن و با یکی دیگه گذشت کنن و انعطاف نشان بدن.
سلامت باشین امیری صاحب. قسم خلاطوال صاحب هم اشاره کردن برای کشورهای مداخله کشورهای همسایه در روند صلح افغانستان چگونه یک فشار باید بالای از اینا وارد شود تا در گفتگوهای صلح که قرار است آغاز شود کدام مشکل را باز ایجاد نکنن.
این خطر وجود داره، امکان داره که اونا مشکل ایجاد کنه به خاطر که دولت افغانستان و ظرفیت و قدرت فشار بر کشورهای همسایه را نداره و کشورهای همسایه هم تا کنون از آتش جنگ در افغانستان به سود خود استفاده کرده و در آینده هم به میل نیست استفاده شود. اگر چنانچه روند مذاکرات به سود و منافع ملی کشورهای همسایه باشه، امکان داره که اونا از روند حمایت کنه. در غیر از صورت خطری وجود داره که اونها یا گروه های دیگه یا به هم های مختلف دست به تخریب و سبوتاژ بزنه. این صفر نشده، این خطر وجود داره و متاسفانه راهی که جلوی خطر عاجل گرفته شود هم وجود نداره به خاطر که دولت افغانستان هم ظرفیت نداره، ایالات متحده امریکا هم در منطقه مشکلات زیادی داره که برایشان آسان نیستن که تمام خطرها را جلویش را بگیره. این خطر وجود داره واقعا و پالیسی سیاسی دولت افغانستان هم به حد قوی نبود که یک اجماع ایجاد کنه و همه منطقه را متقاعد بسازه که از یک روند دفاع کنه. همه میگه یک محصول دفاع میکنیم، منظور پاکستان از صلح کامیابی طالبان است، منظور کشور دیگه یک چیز دیگه هست، اینا قرارات هایشان
و یعنی باز همینا تهدید و خطر هستن به صلح افغانستان.
متاسفانه این خطر هنوز به قوت خود باقی است.
با باور شما چگونه، یعنی جامعه جهانی و امریکا چگونه باید برخورد کنن تا این کشورها امی قناعت حاصل کنن بگذارن که در افغانستان صلح تامین شوه؟
اگر یک اجماع بین المللی باشد او زمان قوت این روند قوی تر می شود، ولی مشکل دیگه ای که هست اینه که تا حد در افکار عمومی در رسانه ها یک روند صلح امریکایی هست که گویا امریکا با طالبان صلح میکنه و در نتیجه چین، روسیه، نمیدونم کشورهای مؤثر دیگر، اینها به نحوی در این روند خیلی دخیل نیستن. صلح در افغانستان اگر به یک اجماع بین المللی بدل شود، اونها قدرت متقاعد کردن همسایه ها را دارند، ولی این اجماع بین المللی هم احتمال زیاد که حاصل نشده و این خطر است. بسیاری ها رقبای منطقه‌ای و رقبای بین المللی امریکا دوست داره که امریکا را در تحلیل افغانستان ناکام بسازه، روند صلح تخریش شود، امریکا باشد سرشکستگی از افغانستان خارج شود و بعد افغانستان دوباره در کام هرج و مرج و خشونت بره. یک مشکلات به طور کلی روند صلح داره و این خطرها فعلا کماکان با قوت خود باقی است.
قلاتوار صاحب، قسمی که ریسه اشاره کردن به اجماع بین المللی، دید شما در مورد از این چی است که اجماع بین المللی تا اگر ایجاد شود چقدر تاثیرگذار میباشه بالای کشورهای منطقه و تامین صلح در افغانستان؟
ما فکر نمی کنیم بخاطر اینکه ما و شما از بن گرفته تا مذاکراتی که چندین بار در جهان ترتیب شده یواز از او بهتر ای هستن که یک مذاکرات افغانی و در عین وقت همین مذاکراتی که در هفته نو آغاز میشن یک پشتیبانی قوی و در عین وقت اگر با کدام تفاهم میرسن در مراحل بعدی مذاکرات جهان از تطبیقشان باید تضمین کنن و تضمین قوی باید موجود باشن که اگر موافقت که در دوحه صورت میگیرن هر طرفی که اگر سرکشی میکنن در مقابلشان باید عکس العمل نشان داده شود.
تشکر زیاد، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث امروز ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانای ما هر یک عبدالقادر قلاتوال عضو پلیسی جرگه و علی امیری کارشناس مسائل سیاسی جهان سپاس که در این بحث با ما بودن. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
9 8 7
انتار کننده با استفاده است
میدشد گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.